أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأغبره ثم إذا شاء أنشره کلا لما یقض ما امره فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا و فاکهتن و ابن متاعا لکم و لانعامکم. سوره مبارکه عبس که در اوائل بعثت نازل شد، گرچه با همه صور مکی و مدنی در اون جامعه مشترک سهیم است، لکن خصوصیتی برای این صور مکی مطرح است که در کمتر سور اون خصوصیات مطرح است. قرآن کریم مثل کتاب‌های عادی نظیر مکاسب، کفایه و امثال زارک نیست. در تفسیر باید طرزی مطالب را از قرآن به دست آورد که پیغمبر شاخص شناخته شود، طوری که جای این پیغمبر غیر از علی قدیر کسی نمیتواند بنشیند. برخی از تفسیرها پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در حدی می آورد که صاحب سقیفه هم میتواند جا او بنشیند. تفسیر یک کار عادی نیست. شما ملاحظه کردید ما فکر آسمان ها رو کردیم، فکر زمین رو کردیم، فکر مکتب رو کردیم، فکر قدیر رو کردیم، فکر سقیفه رو کردیم. اگر معاذ الله این عبث و تولا که معنی عبوس کردن و روبرگردوندن از یک اعمای بود که پنج جهت درش بود، این به حضرت برمیگشت، معناش این است که خدای سبحان آبروی پیغمبر را در تمام این سب طبقات آسمان ها حفظ نکرد. خب حالا یه حادثه در مکه در یه قسمتی واقع شد، شما باید آبروی حضرت را پیش همه این فرشته ها ببری، برای اینکه این رو که مستقیمن خودت نفرمودی به پیغمبر، در گوش دل زیر گوشش که نگفتی، فی صحف مکرمه ای رو توی یک نامه نوشتی، به دست همه فرشته های مدبرات امر داری، به بعید سفره کرام برره دادی. اینا هم در بحث دیروز روشن شد که اینا نظیر مأمور پست نیستن که از درون پاکت با خبر نباشن، که اینا کاملا میدونن درون این نامه چه نوشته است. مرفوع مطهر است، بعید سفر است، کرام برره است، از عرش تا فرش همه ملائکه را خبر کردی که او عبوس کرد. این چه طرزی پیغمبر داشتن است؟ این چه طرزی رهبر را معرفی کردن است؟ مفسر باید به فکر آسمان هم باشه. در دعای نورانی همه کلمات ائمه علیهم السلام نوری است. ما در زیارت ها عرض میکنیم کلامکم نور. این نافله هایی که دستور میدن فلان کار مستحب است، این نوره. واجب ها هم نوره، اون اسرار ادعی هم نور. میگیم کلامکم نور، منتها نور درجاتی دارد. یه وقتی نور شمع است، یه وقتی نور این چراغ است، یه وقتی نور شمسه. به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که ما در عصر غیبت چه دعایی بخوانیم؟ همون این دعا را بخوانید. اللهم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنِّي. خیلی از ادعیه است که از ائمه علیهم السلام کردن ما در دعای آخری سجده چی بخوانیم؟ فرمود فرون دعای مغفرت آور را بخوانید. در تعقیبات چه بخوانید؟ فرمود فرون دعا ملاحظه فرمودید دعاها فراوان است. بسیاری از این ادعیه مربوط به طلب مغفرت از حسن عاقبت از حسن معیشت هست، شفای بیمار هست، امثال سارک، همه اینها نوره. اما این با اونها خیلی یعنی خیلی یه برهان عمیق فلسفی توشه. همین سخت یا سه جمله براهین عمیق فلسفی توشه. اولین جمله اینه که خدایا من تو را به خوبی بشناسم. چرا؟ برای اینکه من به پیغمبر نیازمندم. پیغمبر خلیفه مستخلف ان است. من مستخلف ان را نشناسم و خلیفه را نمیشناسم. پیغمبر که انتخابی نیست، ما بهش رأی بدیم. تو باید باید بکنی. ما هم که تو را نمیبینیم. ما ترزی باید خدا را بشناسیم که جانشین او را بشناسیم. تا مستخلف انش را نشناسیم خلیفه را نمیشناسیم. حالا کسی آمده معجزه آورده گفت من جانشین الله هم. ما با ترزی الله را دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی بشناسیم که او بتوان جانشین داشته باشد. اولا جانشین او هم فقط همین آقا میتونه باشه. ثانیا این برهان یعنی برهان اللهم عرفنی نفسک فإنک این رو به زراره فرمود دیگه. بود از غیبت بگو توفیق خداشناسی را به من بده. من اگر خدا را به خوبی نشناسم پیغمبر را نمیشناسم، برای اینکه پیغمبر جانشین اوست. شناخت هر خلیفه فرع شناخت مستخلف ان هست. شناخت هر نائب فرع شناخت منوب ان هست. ایماری اللهم عرفنی رسولک، خدایا من نبی را بشناسم، نبوت بشناسم، تا گرفتار سقیفه نشوم. برای اینکه کسی به جای پیغمبر می نشیند که پیغمبر را خوب بشناسد. امام خلیفت الرسول است نه منتخب مردم. مردم که رأی ندادن امام بشود. که الله فرمود فلون شخص یعنی علی اولاد علی جای پیغمبر نشستند. ما اگر مستخلف ار نشناسیم خلیفه اول چی میشناسیم؟ برهان یعنی برهان مسئله است. شما تو این دعاهای اول تا آخر مفاتیح رو بررسی کنید، تو این دعا مفاتیح برهان توش نیست. خدای من نیازمندم، خدای من مشکل دارم، خدایا 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 خدایا، همینه کار ما هم همینه. انسان هم که فقیر محضه. کسی اونم نمیه، اونم در تمام موارد اطاعت اقدس اله به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود وز کار فل کتاب کذا، وز کار فل کتاب کذا، وز کار فل کتاب کذا، حتی وز کار فل کتاب بریم، اما بلا ترم که صاحب الهوت. مثل او نباشه قهر بکنی. حضرت یه قهر نکرد که، با خلیفه بود اما قهر فورا گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین فاستجبنا له. خلیفه بود که در توی ظلمات سلاس در دل دریا تو هوای با شب تار در دل ماهی اونجا گفت یا الله، جوری گفت یا الله که فاستجبنا له. این نشانه قرب کامل یونس سلام الله علیه است. غرض این است که وجه پیغمبرم اونجور نبود که قوم خودش ترک کند با همه اون رنج ها. این برهان در این است عرض بکند خدای حضرت سمود به خدا عرض بکند اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. ولی اصل جای پیغمبر می نشیند، منتخب مردم که نیست. معاذالله که من اگر خلیفه را مستخلفه را نشناسم، نبی را نشناسم، با امام را نمیشناسم. شما تمام این مفاتیح رو که بگردید این گونه از دعاها کمه. این دعای معرفتی است، یک راجب اصول دین است، دو برهان فلسفی است، سه اما غالب ادعیه خدای مشکلات ما رو حل کنه. عرض این که در تفسیر انسان باید مواظب آسمان ها نه فقط مواظب مرجع زمین باشه، زمین به کی برمیگرده. باید طرزی پیغمبر را شناخت که قرآن این کار است، دارد پیغمبر را معرفی میکند، دین را معرفی میکند. طرزی پیغمبر به دست مفسرین بیاید که غیر از علی کسی نتونه جای او بشینه. اگر خدای ناکرده او رو میشه یک فردی از علمای معمولی معنا کنیم، او اینجور در میاد. خب البته شاقیف شقیف هم انتظارم داره، خیلی ها همینجور رو میکردن تا خود اینا چون نتونستن خودشون بالا بیان، حضرت رو پایین آوردن کتاب بتونن جاهو بشینن. تو تفسیرهای اینا این رنگ هست، این بو هست، خیلی از این حرف ها سرب تو تفسیرها دارن. حالا اگر یک شاعری آمده از بزرگان ادب که بعضی از دوستان اشعاری از او نقل کردن، او اگر یه وقتی این تعبیراتی که در بعضی از روایات آمده مثلا ضمیر به حضرت برمیگردد، از اون طرف هم حضرت رو معنا کرد که بنواخت نور مصطفی اون استان حنان را، کم طرز چوبی نیستی حنان شو حنان. این شعر هم گفته دیگه، و وجود مبارک پیغمبر یه مرد آسمانی است. به این ستون تکیه داده بود، ستون هم همون درختی بود که تون اول مسجد مدینه سقف نداشت، همون تیری بود که اونجا کاشتن یا از چوبی بود کاشتن، تتمه درخت خرما بود. حضرت به این درخت خرما به این چوب تکیه میداد و سخنرانی میکرد. حضرت عرض کردن اجازه بدید منبری درست کنیم، منبری درست کردن. حضرت وقتی که از این ستون حرکت کرد بیاد رو منبر بشیند، ناله این ستون بلند شد. همین شاعری که بعضی از دوستان نوشتن که در اونجا این زمین را به ابوسرا و حضرت برگند، همون شاعر است که میگوید این پیغمبر اونچنان در این چوب اثر کرد، ناله کرد این چوب. حضرت رفت این چوب رو تو روایات ما هست دیگه، حضرت این ستون رو بغل کرد. الان هم که الان هست در همون مسجد النبی جای بنوان استان حنان است دیگه، بنواخت نور مصطفی اون استان حنان را، کمتر از چوبی نیستی حنانشو حنانشو. اومد فقط صاحب القدیر جای میشینه، نه صاحب الثقیفه. با طرزی قرآن را معنا کرد که عظمت پیغمبر محفوظ باشه، نه آسمانی ها کوتاه بیان، نه زمینی ها زبانشون دراز بشه. یا ضمیر به حضرت بر نمیگرده، یا اگر ضمیر به حضرت برگشت اون دست آیه که روایتی که ائمه فرمودن نزل القرآن الا ایاکه اعنی واسمعی یا جارب، او معنا کرد. نه مواظب همه جهات هستن دیگر، فهمون تنها لفظ که نیست که، یه اصل حاکم بر سایر آیات هست. فهمون قرآن بر این ایاکه اعنی واسمعی یا جارب نازل شد. اگر لئن اشرکت است از همین قبیله، اگر عبس بطل تولاست از این قبیله، یعنی به در میگویم تا دیوار گوش کنند، چون مخاطب هستید. فقط نزل القرآن الا ایاکه اعنی واسمعی یا جاره، یعنی اصل مسئله معروف عرب هاست که ما هم در فارسی میگیم به در میگم تا دیوار گوش کنند. غرض این است که این حواس ها با جمع باشد. این قرآن مثل رسائل و مکاسب و کتاب عربی نیست، ما فقط ببینیم که این زمین به کی برمیگرده، به چی برمیگرده. طرزی باید قرآن را بشناسیم و بشناسانیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اوج قرار بگیرد که جز قدیر کسی جا او ننشیند، و طرزی معنا نکنیم که ما اینا چون دادیان دسترسی ندارن به اون مقام، حضرت پایین آوردن در اسمت شک کردم. ببینید یکی از مباحث سنگین کلامی بین ما و اونها همینه دیگه، اسمت رو شک دارن، جبر شک دارن، خیلی از موارد مثلا غیب و شک دارن، درباره اسمت حرف دارن. خدا قری رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. خب این بزرگواری که همشهری ایشون هم است درباره القدیر این حرفا رو گفت که کاری که القدیر کرده کار ولی همین این خب یه مفید میخواد. حالا ما که اون حد نیستیم، یه طلبه سادیم، حق نداریم و حرف بزنیم، ولی مفید به صدو گفت تو حدیثت بگو، تو چیکار به حرفا داری، بخانید یعنی بخانید. این مفید دیگه، اگر غیر از مفید بود کسی میتونست به صدوق بگه تو درباره صحابه نبی چه حرف میزنی؟ این فحل بود، اون زبانش باز بود، گفت تو محدثی حرفت بزن، تو چه کار روی مسائل داری. این کی گفته؟ شیخ مفید گفته. علیه کی گفته؟ علیه صدوق گفته. گفت توی محدثی تو که از علوم عقلی و کلامی خبر نداری. ماها جرأت نمی کنیم اصلا نقل بکنیم. حقم با ماست جرأت نکنیم. چون صدوق و عظمت صدوق و صاحب من لا یحضره الفقیه و معام. ما جرأت هم نمی کنیم. حقم با ماست جرأت نکنیم. اما خیلی مفید میخواد. اون کتابش هم چاپ شده. در صریح گفته تو این کار نیستی. تو یه محدثی. این مفیده. این مفیده که در عالم رؤیا میبیند که فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده دست حسن را گرفته پیش او گفت علم ها الفقه. بعد دید مادر سید رضی و سید مرتضی فردا آمده گفت علم ها الفقه. این مفیده. ما یه طلبه کوچیک هستیم نسبت به صدوق. بله این وظیفه ماست. اما مفید ساکت نمی نشیند. حریم پیغمبر را محفوظ باشه. اون اوج پیغمبر باشه. عظمت پیغمبر محفوظ باشه. عرش رفتن پیغمبر محفوظ باشه. تا احدی جز قدیر نتواند جای او را پر کند. اونا تا توانستن پایین آوردن پایین آوردن پایین آوردن که سقیفاً بتواند جای او بنشیند. غرض این است که این کارها را مرحوم القدیر و دیگران این کارها را انجام دادن. ما باید مواظب آسمان باشیم، مواظب زمین باشیم، مواظب صد سال باشیم تا یه آمر بیان کنیم. تنها ضمیر و مرجع ضمیر و اینا نیست تفسیر. خب بعد ذات اقدس اله وقتی عظمت این عظمت ها را ذکر فرمود فرمود مرگ بر انسان. آخه ما او را طرزی آفریدیم که گفتیم کل این نظام را در بخش مادی مسخر تو کردیم. من الان گاهی برنامه های آسمان شب را میبینم، بحثای نجوم، نگرانم. اینا وقتی ستاره با عظمت مشتری را که میبینن خیلی سر نه کاملا مشتری میشه تسخیر کرد، شناخت عمقش و ظاهرش و باطنش رو. فبود من برای شما مسخر کردم، منتها ما رفتیم به طرف ورزش و غیر ورزش و به جان هم افتادن و الان عظمت ما در اینه که کجا مثلا المپیاد کجا پرچم ما رو بالا میبرن، کجا مثلا ما مشت میزنیم و چقدر پایین آمدیم، کجا دختران ما پا بلند میکنن مثلا برنده میشن. به این سیاه روز سیاه رسیدیم. مگر دختر زن به اونجا پا بلند کنه برنده بشه مدال بشه؟ اینا کمال نیست. همون چرا آسمان نمیرید؟ چرا زمین نمیرید؟ من برای شما آفریدم، مسخر شما کردم و چی داره دعوا میکنی؟ اگه مسخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، هیچ ستاره‌ای در آسمان و زمین نیست مگر که تسخیر پذیره. شما مسخر نیستید ولی من برای شما مسخر رام میکنم. برای شما چطور این اسبا رو رام کردم؟ خب اینا یه حیوان وحشی بودن دیگه. این اسبایی که تربیت نشدن به این آسانی سوار شدنشون سخت آسان نیست. فهو من همه اینا برای شما رام کردم. این شطر با عظمت را گفتم افسارش رو یه بچه اجرا پنج ساله میتونه بکشه. سخر لکم، زمین را زلول و نرم کردم برای شما. شما دنبال چی میگردید؟ دنبال کدوم المپیاد میگردید؟ خودتون ارزان میفروشید. خب این خدا با این جلال و عظمت میفهمد قتل الانسان، مرگ بر او. کجا داره میره؟ چرا میگه خدا نیست؟ چرا میگه قیامت نیست؟ چرا میگه انسان میپوسد؟ چرا این حرف رو میزند؟ ما راه رو صاف کردیم. این زمیر که مذکر آورده شد با اینکه سبیل مؤنث است، منتها چون مؤنث مجازی است مؤنث حقیقی یک، و برای اینکه تطابق بین همه ضمایر حاصل بشه چون اون همه ضمایر مذکر است دو، لذا ضمیر رو مؤنث نیاورد. نفرمود ثم السبیل یسرها، فرمود قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلق. چی میخواد به چی میخواد ببازه بنازه؟ اگر معارف است که اگر کسی اهل معارف باشه که خاضی و خاشع است، اگر قسمت های بدنی است که قبلا هم گذشت به این که هر چی که نگاه بکنی از توی انسان یک متونی بالاتره، انک لن تخرق الارض بلن تبلغ الجبال طولا لخلق السماء اکبر من خلق الناس، آسمان از تو بزرگتره، کوه از تو سنگینتره. اگر تو همین قد و قواره مادی هستی، اما اگه خلق تو فیه من روحی باشه، بله این فهمه لحل انسانه، آسمان بار امانت، اما انسان کار این کار میتواند انجا کند. گرچه در باره امانت یه بیان نورانی هست، دمیر در نهش هست. خب فهمون سم اماتهو، چون ما فقط نبینیم چی مرفوع است بگیم فاعل است، بگیم مات زیدون مات فعل و زیدون فاعل. همون آقا که اشعارش رو این بعضی از برادران نوشتن، همون شخص میگوید مات زیدون، زید اگر فاعل بودی کیز مرگ خیشتن غافل بودی. شما فاعل نحوی رو با فاعل فلسفی فرق بگذارید. بله مات فعل زیدون فاعل، اما مرگ فعل زید نیست، یه حادثه است که بر زید وارد می شود، این مورد فعل است نه مصدر فعل. بله دنبال نحو و صرف و رفع و نصب می گردی، بله مات زیدون زید فاعل است، ولی مات زیدون زید اگر فاعل بودی کیز مرگ خویشتن غافل بودی. فاعل ها که فعل از او صادر می شود، موز که از او صادر نمی شود. فهمت این اماته است در حقیقت، اماتهو یحیی و یمیتو، روح رو ازش گرفت و این شده مرده. فاقبرهو جعلهو فی القبر، و این جعلهو فی القبر اینه. اما بحث این که ما یک بار میمیریم یا بیش از یک بار، این تو بحثای سور قبلی گذشت که امتر است نترینه و احیاست نترینه کجاست. موت دنیا را، حیات موت قبل از حیات را، حیات دنیا را حساب بکنیم اضافه می شود، حساب نکنیم کمتر می شود. بالاخره ما در یه موتی داریم و یه برزخی داریم، یه ساحری قیامتی داریم، یه بهشتی داریم انشاءالله. از هر مرحله می بینیم وارد مرحله بعد می شیم، تا به جایی که در روایات ما هست که خود مرگ را می میرانند، یعنی انتقال دیگه تمام شد. مرگ به صورت یک کبش امله در میاد، مرگ را میمیرانند، یعنی دیگر مرگی به معنای انتقال در کار نیست. خب قبل از اون مرحله سخن از اماته و فاقبره هست. بعد ثم اذا شاء انشر، هر وقتی که، نه که اگر بخواهد و اگر نخواهد منتشر نمی کند، نه یقینا منتشر می کند، اما حالا کی منتشر می کند؟ اذا شاء، یعنی نه که اگر بخواهد، البته در قدرت او هست، ولی زمانی که بخواهد خودش منتشر بکند که میشه یوم النشور. کلا لما یقضی ما امره، اینا که بهانه است، او وسیله برای افتخار ندارد. چرا حکم الهی را که خدا امر کرده است امتثال نمی کند؟ حالا برهان قام می کند. فلینظر الانسان الی طعامه، مستحضر یه روایت نورانی در ذیل همین فلینظر الانسان الی طعامه هست که حضرت فرمود منظور از این طعام نه یعنی حس بکنیم، نه طعام ظاهری هم برهان عقلی هست و قرآن هم رو این تکیه میکند. و اما عمده حضرت فرمود که فلینظر الانسان الی طعامه الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، ببیند علم خودش رو از قدیری میگیره یا از خدا نکرده از سقیفی میگیره، علمش از کی میخواد بگیره. این روایت در ذیل همین آیه است که فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی طعام معنوی که علم است، الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، اون هم یکی از مصادیق اینه. فلینظر الانسان الی طعامه، که ما چیکار کردیم؟ ما در پیدایش این علم، این طعام یعنی یه نان که بخواد بیاد سر سفره، باران میخواهد. البته درست است که از چاه و چشم آب برمیآید، ولی اصل همین از باران دیگه. اگه باران نباشد ما در درون زمین نه چشمه ای داریم و نه آبی. انا سبب در ما سبن یک، بعد ثم شققنا الارض شقا، زمین را می شکافیم از دو نظر، یکی این که آب از پایین بیاد بالا، یکی این که ریشه ها و شاخه های این حبه گندم، بعضی این که ما این حبه را زنده کردیم، ریشه دار شد و شاخه و خوشه دار شد، خوشش باید بیاد بالا، ریشهش باید بره پایین. ما از دو طرف زمین را باز کردیم یک، و از طرفی هم زمین را برای رفتن باران باز کردیم، زمین را برای جوشیدن آب از چشمه باز کردیم، از هر نظر زمین را شکافتیم. انا سبب در ما سبب سم شقق نال عرض شقن فانبسنا فیها حبن. ما این کار را کردیم چون کار زاره همین است. اون تو سوره مبارکه اذا وقع گذشت که زاره بیاد این بذرها را از انبار میاره تو این زمین شیار شده میپاشه. این یه کار مادی است، این گندم ها را از انبار به مزرعه منتقل کرد و این ریخت. اما اینی که زمین را میشکافد و این حبه ها را در دل زمین میبرد و این حبه های مرده را زنده میکند و به او ریشه میدهد و زمین را میشکافد به درون برود و به او خوشه و شاخه میدهد زمین را میشکافد تا بالا بیاید، این کار خداست. لذا تو سوره اذا وقع فرمود شما هرس کارتونه، انتم فرایتم و تهرسون، انتم تزرعون و ام نحن زارعون. اینجا فرمود ما این کار را کردیم، این فانبتنا فیها حبن وانبتنا فیها حبن و عنبن و غضبا، درخت انگور و سبزی ها و بقولات. که این بعضی از اینها سبزی ها خوراک انسان است، بعضی از سبزی ها خوراک غیر انسان، و زیتون و درخت خرما و حدائق و بوستان های انبوه و پر و میوه و مرتع. هم میوه که درست کردیم هم مرتع، برای که میوه ها و اون انگور ها و اون خرما ها و اینها را متاعا لکم، اون اب یعنی مرتع و اون پوست ها و اونها رو لانعامکم. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است که از این قران به ما آموخت که چی یاد بگیریم. فرمود در فضل علم و دانشمندان علو الهی همین بس که خدای سبحان علما را با ملائکه یک جا ذکر کرده. تو اوائل سوره مبارکه آل عمران شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، که فرمود اولو العلم را کنار ملائکه ذکر کرده. در اون حدیث این جمله نیست، ولی از اونجا میشود فهمید، از اینکه خدا فرمود که ما این میوه ها و این درخت ها و اینا رو برگا و سبزی ها رو اینا خلق کردیم متاعا لکم و لانعامکم، یعنی به فکر اینا نباشی، اینا یه تعاون مشترکیه، به فکر اون وجه مشترک باشید که با ملائکه شریک باشی، وگرنه اینا متاعا لکم و لانعامکم. خب فإذا جاءت الصاخه، اینا هست، تمام اینها آزمون است، وسیله است. داشتن اینجا کمال و هنر نیست، همه اینا امتحان است. وقتی که اون روزی که ما یک دستور میدیم، یک تشهر میزنیم و کل جهان میلرزد، فإذا جاءت الصاخه، اون روز هر کس گرفتار خود خودشه. در بعد از ما جمع هستن ولی اجتماع نیست. یعنی ما الان اجتماعانه که با روابط و ضوابط داره زندگی میکنه، یا یکی از ایناست یا هر دو. زندگی اجتماعی با روابط و ضوابط اداره میشود. روابط ما خانوادگی ماست، پدر و فرزند است، برادر است، خاویل است، فامیل است، ارحام است، یه عده واجب النفقه هستن، یه عده برادرن، یه عده هم دوستن، که کارها با روابط حل میشه. کار خانوادگی، فامیلی، قبیلگی و دوستی با روابط حل میشه. بخش از کارها با ضوابط حل میشه، خرید و فروش هست، اجاره هست و امثال ذلک. در صحنه قیامت نه روابط است نه ضوابط. لا بیع فیه ولا خله، چون بیع عبارت از مطلق داد و ستد است. نجا برای ضوابط است که آدم چیزی بخره چیزی بفروشه، نجای دوستبازی است. اینجا برادری هست، پدری هست، خلن، خلیلن، دوست یک دیگرن، وستن، سر ارهام یک دیگرن، مشکل یک دیگر حل بکنن، بعضی واجب و نفقن، بعضی غیر واجب و نفقن، ولی دوستن. بالاخره با روابط خانوادگی و قبیلگی و فامیلی و اجتماعی، با ضوابط تجاری دو، مشکلات حل میشه سه. اما اونجا فهم لا بیع فیه، این لا لای نفع جنس است، اسمش مرفوع نیست ولی چون تکرار شد اسمش مرفوعه. لا بیع فیه ولا خلته، نه روابط است دون ضوابط، هر کسی بار خودشه دارد دیگه، مهمان خودشه دیگه، همون یه همچه عالمی است. خب از دیگری هم فرار میکنه چون مشکل خودش حل بخواد حل کنه، کاری با دیگری ندارد، چون اصلا برادری در کارشون همه با هم از خاک بر میخیزن دیگه، پدری پسری در کار نیست، نه در دنیا پدر و پسر بودن، اما اینجا همه از خاک بر میخیزن، اینطور نیست که یکی از دیگری متردد بشه، که چون اینجوری نیست، هر کدام گرفتار کار خودشون، مشکل کار خودشونن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم، والحمد لله.